قرآن دادید به خانم قرآن. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل تا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون رو عرض کردیم خدمت عزیزان که میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم عما یتساءلون، از چه چیز تساؤل میکنن. گفتیم تساؤل سؤال از روی تعجب و انکاره. عن النبأ العظیم، از خبری عظیم و بزرگ. الذی هم فیه مختلفون، که این خبر بزرگ این صفت رو داره که در او اختلاف دارن. که عرض شد مفسرین بعضی گفتن که این خبر بزرگ مراد قیامته، بعضی از مفسرین گفتن که این خبر بزرگ قرآنه، و در روایات هم آمده که این خبر بزرگ نبأ عظیم ولایته، که هر ستای اینها درش اختلاف هست. بعد می‌فرماد کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. کلا رو گفتیم که به این معنی است که نچنین است که اینها میپندارند. سیعلمون یعنی به زودی خواهند دانست. ثم کلا سیعلمون، سپس چنین نیست که اینها میپندارند، به زودی خواهند دانست. به یک معنای کلا رو هم مفسرین گفتن یعنی حقاست، یعنی حقا به زودی اینها خواهند دانست. و این دو بار تکرار کلا سیعلمون به خاطر این اینه که این دانستن دارای مراتبیه. مثلا در روایاتی که میفرماد عن النبأ العظیم مراد ولایت امیرالمؤمنینه، میفرماد یکی در موقع مرگ مثلا میفهمن، یکی در موقعی که میخوان از روی صراط عبور کنن یا موقف بهشت و جهنم، یعنی در مواقف مختلفه اینا علم پیدا میکنن، نه اینکه تکرار باشه، بلکه این دانستن استمرار داره و در مواقف مختلفه اینا علم بهش پیدا میکنن. از تا اینجا کلام در این موضوع بود. بعد از اینجا میبینیم لحن کلام داره عوض میشه. میفرماد علم نجعل الارض مهادا، آیا قرار ندادیم ما زمین را مهاد؟ مهاد از همون مهده، مهد یعنی گهواره. یه نکته ای عرض کنیم در مورد عرض که در قرآن آمده. قرآن وقتی کلمه عرض رو به کار میبره، اینو عزیزان مستحضر باشن، منظورش کره زمین نیست. منظور قرآن از عرض وقتی میگه کره زمین رو نمیگه، منظور اون قسمت‌های مسطحی که قابل سکونته. مثلا میفرماد انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال. خب امانت رو عرضه کردیم به آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها، یعنی کوه‌ها رو چیزی جدای از زمین میشموره. یا در بعضی جاهای دیگه میگه عرض و الجبال مثلا و فلان، دریا و کوه و زمین. پس اینجا عرض که میگه به خاطر اینی که اون در بعضی از آیات هست که ما زمین رو مسطح قرار دادیم، میگن آقا زمین کروی مسطح نیست که مراد کل کره زمین رو نمیگه، خود این قسمتی که ما در روش رفت آمد میکنیم که خداوند اینو بس داده، کشیده، صاف قرار داده. شما در نظر بگیرید مثلا اگر سطح زمین تپه تپه بود، نمیشد کشاورزی کرد، نمیشد مثلا جاده کشی کرد، نمیشد راه، نمیشد زندگی کرد اصلا. که میفرماد ما سطح زمین رو صاف قرار دادیم، نه اینکه کره زمین رو بخواد بگه. پس اون جاهایی که قرآن عرض به کار میبره کره زمین رو نمیگه، اون قسمت‌های مسطح یعنی جز دریاها، جز کوها، قسمت‌های مسطح رو می‌فهمه. خب می‌فهمد علم نجعل الارض مهادا، آیا ما زمین رو گهواره قرار ندادیم؟ مهاب از همون مه گرفته شده. حالا مه، ریشه مه چیه؟ چرا عرب به گهواره میگه مه؟ شما تمهید شنیدید حتما. تمهید یعنی چی؟ یعنی مقدمه. تمهید یعنی مقدمه. عرب به خاطر این به گهواره میگه مهد، چون یه مقدمه برای زندگی کودک. کودک مقدمتاً در اون گهواره قرار میگیره تا اینکه مثلا رشد پیدا کنه، وارد زندگی بشه. جایگاه موقتی مقدمتاً، اون جایگاه رو که به عنوان مقدمه است، عرب میگه چی؟ مه. خب حالا میفرماد علم نجعل الارض مهادا، آیا ما زمین رو مه قرار ندادیم، مقدمه قرار ندادیم؟ اون عزیزانی که در معرفت نفس بودن میدونن نفس جسمانیت الحدوثه، حدوثش از جسمه. موقتاً یا مقدمتاً در زمین قرار میگیره به عنوان مقدمه حیات ابدی. زندگی دنیا مقدمه حیات ابدی انسانه. حالا اینجا میفرماد علم نجعل الارض مهادا، آیا ما زمین رو گهواره قرار ندادیم؟ که گفتیم مه یعنی چی؟ از چی گرفته شده؟ از اون مقدمه، که این زمین یه مقدمه است برای شروع حیات ابدی شما. حالا باز اون مه چون در حال حرکته، بعضی از مفسرین مثلا میگن این به حرکت زمین هم اشاره داره، این زمین در حال حرکته، چه به دور خودش، چه به دور خورشید و چه حرکت‌های دیگه‌ای که داره. علم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا. جبال یعنی چی؟ کوها. اوتاد جمع وتده، وتد به معنی میخه، منتها نه هر میخی، مسمار هم یعنی میخ، اما اون میخ قطور و بزرگ رو عرب میگه وتد. مثلا ما میگیم میخ طویله، ما میگیم میخ بزرگ، میگیم چی؟ میخ طویله. میخ طویله نه که مال طویله باشه، میخی که طویله، بلبلنده. میخ طویله که میگیم به این معنیه، نه که تصور کنیم مال طویله است. میخ طویل یعنی میخ بلند. عرب به میخ طویله میگه چی؟ میگه وتد. خب میفرماد که آیا ما قرار ندادیم زمین رو گهواره و کوها را میخهایی؟ حالا در یه آیه دیگه، آیه قرآن میفرماد والاوتاد جبالا، اینجا میفرماد والجبال اوتادا، در جای دیگه میفرماد والاوتاد جبالا، و میخها کوها هستند. اینو خوبه یه اشاره‌ای کنیم عزیزان. شما در قرآن، انشاءالله که اهل قرآنید همه و کار میکنید تو قرآن، خیلی چیزها در قرآن به ترتیب ذکر شده. مثلا شب و روز، همیشه میگه لیل بعد میگه نهار، یا اول میگه آسمان بعد میگه زمین، یا میگه موسی و هارون، همیشه میگه موسی و هارون. خب یا میگه ملائکت و روح، ملائکه رو اول میاره بعد روح رو میاره. ان السمع والبصر، سمع بر بصر. ولی گاهی وقت در بعضی موارد این تقلیب بر میگرده. در یه مورد مثلا داریم میگه هارون و موسی، تو سوره فکر میکنم طهاست، که هارون و موسی. یا همیشه میگه ملائکت و روح، ولی تو همین سوره نگاه کنید در آیه 38، یوم یقوم الروح و الملائکه، روزی که قیام میکنن روح و ملائکه. اینجا روح رو مقدم آورده بر ملائکه، در حالی که میگه تنزل الملائکه و روح، تعرج الملائکه و روح، همیشه ملائکه و روح میگه، اما اینجا روح رو مقدم بر ملائکه آورده. اینها یه جاهایی که باید دقت به خرج بدید، که اونجا نکته‌ای هست، یک شأنی داره اونجا که این معکوس شده، تقلیب شده. حالا اینجا منظور اینه که در جای دیگه میگه والاوتاد جبالا و میخا کوها هستن، که اصلا بعضی مفسرین وتد رو به خود کوه نسبت دادن، که یعنی خود کوه منظوره. یه نکته که اینجا لازم ذکر کنیم اینه که شما میدونید میخ بیشترین قسمتش توی مثلا تخته یا زمین فرو میره، قسمت کمیش بالا میمونه. الان تشخیص دادن که کوها ریشه دارن در زمین. آیه قرآن میفرماد ول اوتاد جبالا یا ول جبال اوتادا، کوها میخها هستن. الان دیدن که کوه ریشه داره در زمین، یعنی اونقدر که بالای روی خاکه شاید چند برابر اون در داخل خاک فرو رفته، درست مثل میخ. در آیه می فرماد که و فرعون ذل اوتاد، و فرعون ذل اوتاد، و فرعون که صاحب میخها بود. بعضی ها گفتن مراد از اوتاد کوه، خب، و این فرعونی که دارای کوها بود میگن همین اهرام ثلاثه مصر که مثل کوه میمونه دیگه، که میگن به این اشاره داره و فرعون ذل اوتاد، فرعونی که دارای کوها بود، دارای میخها بود، که بعد اینا میگن میخ منظور کوهه و اون اشاره به اهرام ثلاثه مصره، ولی اصل لغت وتد به معنی میخه، که میگه ما کوها رو میخهای زمین قرار دادیم برای اینکه این گهواره از هم نپاشه. حالا در مورد زمین و اینکه این زمین چجوری داره اداره میشه، ما تصور میکنیم که این زمین خود به خود همینجوری داریم برای خودش میچرخه و خیلی صنعت پیشرفته‌ای در طبیعت زمین وجود داره. شما میدونید، خوندید در کتابهای علوم و اینها، که داخل کره زمین مذابه، داخل کره زمین ذوب مذابه، اما سطح زمین میبینیم خنکه، به دمایی رسیده که گیاهان میتونن سبز بشن، حیوانات میتونن زندگی کنن. چجوره که اونجا مذاب و این رو خنک؟ همینجوری خود به خود خنکه؟ نه، البته یک اشاره کوتاهی میکنیم فقط به خاطر این والجبال اوتادا. آبهایی که در روی زمین هستن، در دریاها و اینها، ما یه سری آبهای زیرزمینی داریم سلام، که این آبها در زیر زمین در حال رفت و آمدن. شما در دریا دیدید چیز وجود داره، گرداب. خب این گرداب، این آب کجا داره فرو میره؟ تو دریا، کف دریا. از کجا؟ یه قسمت دیگه زمین میزنه بیرون، از اونجا جاری میشه، دوباره میاد، از جای دیگه فرو میره. زاینده رود رو، این اصفهان زاینده رود دیگه، درسته؟ اون طالاب چیه؟ گاوخونی. اون مقدار آب یه مرتبه تو زمین فرو میره، تمام اون آب زاینده رود که میبینید داره میره توی اونجا فرو میره. حالا از کجا بیرون میزنه؟ از کجا؟ یک سیستم خنک کننده آبی داره کره زمین. برای اینکه پوسته زمین خنک بمونه، یک سیستم تهویه یا خنک کننده آبی که زمین رو خنک میکنه، از اون طرف سیستمی داره برای تخلیه شدن گازهای درونی زمین. یعنی اینجوری نیست که این زمین خود به خود همینجوری برای خودش به چرخه و ما روی زندگی کنیم. خیلی شرایطی هست برای ایجاد حیات در روی زمین، برای ایجاد حیات. شما الان لایه اوزون رو مثلا تشخیص دادن که لایه اوزون اگه برداشته بشه سوراخ که شده کلی مصیبت درست کرده. اگه برداشته بشه اصلا حیات روی زمین منتفی میشه. ببینیم چقدر شرایط هست برای اینکه این حیات در روی زمین باقی باشه، که یکی از این شرایط حالا خود کوها هستن که مثل میخها کره زمین رو نگه داشتن. حالا این یک تفسیر، اما در باب تأویل در روایت داره در ذیل آیه سوره نحل و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون، میگه وحی کردیم به زنبور عسل که در کوها خانه بسازد و درختان و آنچه را که سقف میزنند. امام صادق میفرماد نرسیده از زنبور عسل را که به او وحی شود، یعنی اون وحیی که شما در نظر دارید، بلکه و نحن نحل، مراد از نحل زنبور عسل ماییم که ولایت اونها اون عسله. میگه وحی کردیم که در من الجبال اتخذی من الجبال بیوتا، بحث جبال ها، که در کوها خانه بسازد. میفرماد الجبال شیعتنا، مراد از جبال شیعیان ما هستند. به ما وحی شده که ما در قلب شیعیانمون خانه کنیم و عسل خودمون رو که اسرار ماست در اونجا بگنجانیم. بعد میفرماید و من الشجر و در درختان، میگه درخت منظور نساء المؤمنات، زنان مؤمنه هستن که اسرارمون رو در قلوب زنان مؤمنه جا بدیم. منظورمون والجبال بود. در روایت شنیدید از رسول اکرم میفرماد المؤمنو کالجبل راسخ لا تحرکه الاواسخ، مؤمن به مانند کوه استوار است. پس یکی از تعاویل کوه میشه مؤمن، یکی از تعاویل کوه میشه مؤمن. لذا اگر کسی در خواب کوه ببینه مراد شیعه کامل، مراد مؤمن کامل. حالا اینجا می‌فرماد والجبال اوتادا، کوها میخهای زمینن. یعنی چی؟ یعنی شیعیان میخهای زمینن که به واسطه اونهاست که زمین از هم نمی پاشه، چون به واسطه این میخواست که زمین نگه داشته شده. به واسطه مؤمنین و شیعیان که بلا بر میگرده از سر اهل زمین. شما میدونید که به یمنهی روز قلبه را به خاطر امام عصر که همه روزی میخورن، هرچی که نازل میشه به خاطر وجود مقدس امام عصره، و امام عصر به خاطر شیعیانشونه. وجود نازنین امام عصر در روی زمین به خاطر شیعیانشونه، که در روایت میفرماد اگر شما نبودید هیچ برکتی بر زمین نازل نمیشد اگر شما شیعیان نبودید. که شیعیان اوتادن، میخهای زمینن، که میگه دشمنان شما به یمن وجود شما دارن روزی میخورن. باغبان که باغ گل آب میده به خاطر اون گله، حالا خارم کنارش آب میخوره، ولی منظور از اون آب دادن اون گل و گیاه، نه اون خار. که میفرماد اگر شما نبودید یه قطره باران به زمین نازل نمیشد، بل جباله اوتادا، جبال شیعیان هستن، مؤمنین کامل هستن که میخهای زمینن. حالا این جبل و این جبال رو دقت داشته باشید. مثلا وقتی که حضرت موسی تقاضای رؤیت کرد از خداوند، جواب آمد لن ترانی، هرگز مرا نخواهیدید، ولیکن انظر الی جبل، لیکن نگاه کن به کوه، فان استقر مکانه فسوف ترانی، که اگر کوه در جای خودش استقرار پیدا کرد پس آنگاه مرا خواهید دید. فتجلا ربه للجبل، پس تجلی کرد پروردگار او در جبل، که در روایت داره این نور یکی از شیعیان علی ابن ابی طالب بود که در کروبینن، شیعیان کروبی امیرالمومنین بود که تجلی کرد. چون اینجا میفرماد فتجلا ربه للجبل، جبل یعنی شیعه یعنی مؤمن، اینجا میفرماد اون تجلی در قالب نور یکی از شیعیان کروبی امیرالمومنین بود. والجباله اوتادا، حالا بعد میخونیم پایین تر که میاییم، و سیرت الجبال فکانت سرابا، اینجا هم باید دقت داشته باشیم، و سیرت الجبال فکانت سرابا چی میشه، حالا اونجا برسیم. بعد حالا تو تفاسیر مختلفی داره، اصلش همین چیه، جبل یعنی شیعه به خاطر اون یعنی مؤمن کامل. بعد اون وقت چون کوه خودش حجابیه، چون خود کوه حجابه، اون فکر اندیشه اونم چون حجابه، بعضی به تفسیر به اون چیز هم کردن. حالا تفسیر اونیه که ظاهر داره عنوان میکنه، منظور کلام. بعد تأویل پیاده شدن این تفسیره، تأویل. مثلا در داستان حضرت یوسف، وقتی که حضرت یوسف به سلطنت رسید گفت هازا تأویل رؤیای، گفت این تأویل رؤیای من بود که در قبل دیده بودم. ها، تأویل یعنی پیاده شدن. مثلا قرآن میگه یا بنی اسرائیل، داره ظاهرن به بنی اسرائیل میگه، ولی تأویلش مال من و شماست، پیاده شدنش مال من و شماست. بعد شما سوال داشت، حالا اونجایی که میتونید بفهمید، اونجایی که روایت داریم، بله؟ هر جایی یه چیزی رو داره میگه، خب یه هر جایی یه شعنی رو داره میگه، همین سوره هم دور پایینش داره، ولی که چی؟ و سیرت الجبال و فکان سراب، او یه چیز دیگه میگه، یه چیز دیگه میگه. خب والجبال اوتادا، که در روایت داریم مثلا در آخر زمان به کوها پناهنده بشید، به کوها پناهنده بشید یعنی چی؟ یعنی به مؤمنین کامل پناهنده بشید، نه به این در و تپه ها. اگرچه خود جبل، خود کوه در قرآن زیاد مورد توجهه و خود این کوه ها اصلا خود یکی از خطابات قرآن با کوه، یکی از خطابات حق تعالی خداوند کوها رو مورد خطاب قرار میده. در قضیه حضرت داوود میگه یا جبال و عوبی معه، ای کوها گریه کنید با داوود، حالا اینها رو گفتیم باید به اندازه فهم خودتون دیگه کلیدهایی که دستتون میاد که بتونید آیات رو آشنا بشید باش. و الجبال اوتادا، آیا ما زمین رو مهد آسایش قرار ندادیم برای شما؟ مقدمه‌ای برای تکامل شما نیست زمین؟ و کوها میخهای زمین نیستن؟ یعنی ما قرار دادیم اینها رو. باید دقت کنید روی این فعل که خداوند میگه آیا ما قرار ندادیم، ما اینجوری نکردیم. شما رو فعلها نگاه کنید، آیا ما آب رو نازل نمی کنیم از آسمان؟ ما گیاهان رو نمی رویانیم؟ ما ابرها رو اینجوری نمی کنیم؟ تمام امور عالم رو میبینی خداوند به خودش نسبت میده، تمام امور عالم به خداوند نسبت داده شده. منتها کیه که ببینه؟ کیه که این امور از جانب خداوند ببینه؟ بله، حالا اون نحنو که برسیم انشاءالله. بله، علم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا. بعد میفرماد و خلقناکم ازواجا، و ما خلق کردیم شما را ازواج. اول از این در کلمه خلق، خلق به معنی تقدیره، به معنی اندازه است، اندازه خوردن. که مثلا خیاط میاد یک چیزی رو اندازه میزنه برای برش، اینو میگیم خلق. لذا وقتی که یک ذهنی هست که چیزهایی درست میکنه صنعت، میگیم ذهن خلاقی داره، ذهن خلاقی داره که میتونه خلق کنه. و خداوند رو میگیم احسن الخالقین، زیباترین خلق کنندگان، یعنی اون کسی که از همه زیباتر میآفرینه. پس دیگران هم خالق هستن، چون خلق به معنی اندازه زدنه، نه به معنی ایجاد کردن. خلق به معنی اندازه زدنه، باری، موجد، اینا حالا به معنی ایجاد کردنه، ولی خلق به معنی اندازه است. میفرماد و خلقناکم، اندازه زدیم شما رو، ازواجن. ازواجن یعنی اشکالن، به شکلهای مختلف، به صورتهای مختلف. حالا یک صورتش زن و مرده، آیا شما رو اندازه نزدیم به صورت زن و مرد؟ که اینا آیات الهی دیگه. انسان اصلا در همین صنعت زن و مرد بودن فکر کنه که چجور اینها جفت هم آفریده شده اند، اینها قرین هم آفریده شده اند. اگه در آیات الهی انسان فکر کنه، پرده ها از جلوی چشمش میره کنار. اینا چون آیت هن دیگه، نشانن، دارن خدا رو نشون میدن به ما. به فرموده حضرت آقا میفرمود اگر شما در صنعت یه چاقو دقت کنید، میبینید دسته چاقو یه فرمیه، یه جوریه، تیغش یه جوره، متوجه میشید که اینو یه کسی درست کرده که دسته رو یه جوری قرار داد دست رو نبره، اون طرفش برنده باشه چیزی رو ببره. چاقو و دسته جفت هم آفریده شدن. همینجور هم هست، زن و مرد جفت هم آفریده شدن. معلوم میشه یک صنعتگری، یک حکیمی، یک توانایی اینو به این صورت در آورده. و خلقناکم، و خلق کردیم، اندازه دادیم شماها رو، یعنی بندش، جناب عالی، دیگران. خلق خدا رو در مورد خودت ببین، چون بعضی تصور میکنن یه روزی خداوند آسمان و زمین رو آفریده. نه خیر، خداوند دم به دم در حال آفرینشه. الله خالق کل شی، خالق همه چیز خداوند، خالق این دست من. این دست من رو کی به این صورت در آورده؟ خودم؟ نه. شما؟ نه. پدر و مادرم؟ نه. کی به این صورت خلق کرده این دست رو، این صورت رو، این پا رو، این سینه رو، این کتف ها رو، تمام اعضا و جواره ظاهری و داخل باطنی؟ خالقه که خلق کرده اینها رو، نه من، شماها، نه شماها، حیوانات، گیاهان، هر موجودی رو که نگاه میکنی، خالق تمام اینها رو چی کرده؟ صورتگری کرده. خلقناکم ازواجن. حالا این کم که میگه خلقناکم، آفریدیم شما را، یه موقع به انسان ها میگه که شما رو به اشکال مختلف آفریدیم، زن و مرد یکیشه، سیاه و سفید، سرخ و زرد و قرمز و نمیدونم رنگهای مختلف، قد کوتاه، قد بلند، موهای فرفری، موهای صاف، چاق، لاغر، نمیدونم قیافه های مختلف. این همه انسان رو کره زمینه و با این همه اشکال مختلف، الله اکبر. شما وقتی که این دستگاه هایی که درست شده الان، کامپیوتری برای چشم و گوش و اینا رو که سارقانو مثلا بگیرن، میبینید چند صد نوع ابرو داریم، چند صد نوع چشم داریم، بینی داریم، لب داریم، چونه داریم، گونه داریم، فک داریم، چونه داریم، گوش داریم. گوش خودش کدوم قسمت؟ عقب باشه، جلو باشه، پایین باشه، بالا باشه، بزرگ باشه، کوچیک باشه، چسبیده باشه به صورت، جدا باشه از صورت. از وقتی انسان در هر کدوم از اینا نگاه میکنه، میبینی که میفرماد شما رو به اشکال مختلف آفریدیم. و نکته اینجاست که ازواج آفریده شده ای. آیه قرآن میفرماد که تمام اشیاء رو زوج آفریدیم. متاسفانه الان آیهش تو ذهنم نیومد. سبحان الذی خلق الازواج کلها، سبحان الذی خلق الازواج کلها، همه رو زوج آفریدیم. حضرت آقا میفرمود فقط این نیست که زن و مرد زوج باشن. شما تو بدن خودت میفرمود نگاه کن، دو تا چشم داری، زوج نر و ماده است، چشم نر و ماده است، دو تا گوش داری، زوج نر و ماده است، دو تا سوراخ بینی داری، نر و ماده است، دو تا دست داری، دو تا پا داری، دو تا بیزه داری، دو تا کلیه داری. حالا تو اینایی که ما میفهمیم، یه سری چیزایی که در درون خودش باز، که اینا همه نر و ماده دارن. یه نکته جالب اینجا بگم برای همین نر و ماده بودن، کلیه نر و ماده داره. خب اینایی که پیوند کلیه میزنن میگن اگر طرف یه دونه کلیه داشته باشه نمیشه پیوند زد بهش، یعنی طرف مثلا یه کلیهش از بین رفته یه دونه داره، اگه هیچی نداشته باشه میشه پیوند زد، اما اگه یه دونه داشته باشه پیوند بزنی میگن دونه اون یکی کلیه رو. چرا؟ علتشو نمیدونن. چرا میگن اگه یه دونه باشه اون یکی میپوسونه. علت اینه که این کلیه نر و ماده داره و اینا هم تشخیص نمیدن که حالا نر و ماده این کلیه ها کدومه. این شخص یه کلیه نر رو داره، اینا میان یه کلیه نر میندازن براش دوباره. و در نظام طبیعت نر با نر جفت نمیشه دیگه، لذا اونو پس میزنه. یا یه کلیه ماده داره، یه کلیه ماده دیگه بهش میندازن، اون کلیه رو پس میزنه، قبول نمیکنه. خلق بعد آقا جان میفرمود این ازواجی که ما میبینیم، حالا حیوانات زوجن، گیاهان زوجن، بعد میفرمود تازه این در عالم ماده است. پا بذاریم اون طرف در عوالم مالایورا ببینیم اونجا چه خبره. خلق الازواج کلها، که همه زوج آفریده شدن، همه زوجن. یعنی از اون صادر نخستین که زوج ترکیبیه، کل ممکنه زوجم ترکیبی گرفته تا برسیم به عالم ماده همه زوج آفریده شده. و خلقناکم ازواجا، شما رو اشکال و ازواج مختلفی آفریدیم. و جعلنا نومکم سباتا، و قرار دادیم خواب شما را سباتا. سبات حالا اینجا نوشته مایه آرامش قرار دادیم، ولی اصل کلمه سبات، سبات با سه سدندونه ها، سبته به معنی قطع عمله، قطع عمل. مثلا عرب میگه سبت انفهو، یعنی بینی او را قطع کرد. سبته به معنی قطعه است، از قطعه گرفته شده. خب یا مثلا میفرمود یوم سبت، شنبه. چرا به شنبه عرب میگه سبت؟ ها؟ نه، در شرع یهود، در شرع حضرت موسی، اینها شنبه کار نمی کردن، یعنی تعطیل بود کار براش، اصلا حرام می دونستن. اینجوری بود که شنبه عمل قطع می شد، که اصحاب السبت در قرآن آمده که گفتن ماهیگیری نکنید، فلان نکنید در شنبه. بعد اون ماهی ها آمدن، شنبه ها می آمدن از روی آب بالا. اینم یه امتحان الهیه دیگه. شنبه که می شد ماهی ها می آمدن رو آب، اینا نگاه می کردن. شنبه که می رفت ماهی ها غیب می شدن، ناپدید می شدن، آیا کم می شدن. انسان وقتی می خواد توبه کنه یه مرتبه می دونن طرفش همه. فالان که مثلا نمی خواست گناه کنه، می خواست گناه کنه نبود، حالا که میگه توبه می کنم گناه از در و دیوار می رزه طرفش. گفتن شنبه ماهی نگیرید، ماهی ها می آمدن رو آب، امتحان دیگه. اینا آمدن حقه زدن، یه کانال هایی کندن، حوضچه درست کردن، شنبه ماهی ها رو هدایت می کردن تو این کانال ها، درشو می بستن، شکار نمی کردن. یک شنبه می آمدن شکار می کردن. گفتن خب ما شکار نکردیم دیگه، که بعد هی مؤمنین می گفتن نکنید این کارو، شما دارید حقه می زنید. تا اینکه اونجا میفرماد کونو لهم، قلنا کونو لهم قرنتن خاصین، که به شکل بوزینگان مسخ شدن اینها. حالا در شرع یهود سبت شنبه عمل بریده بود، که حتی حضرت مسیح وقتی مثلا شفا داد یک کسی رو گفتن شنبه است، تو چرا شفا دادی بیچاره، چقدر علایی حاله. سبت هم به این معنی یعنی قطع عمله، که در سبت قطعه. میگه و جعلنا نومکم سباتا، خواب شما قطع عمله، یعنی عملتون دیگه تعطیل میشه، عملتون تعطیل میشه در خواب. به همین دلیل انسان خواب تکلیف برش نیست، چون قطع شده عمل، عمل از او قطع شده. اگر این کسی خواب باشه نمازش قضا بشه، شما حق نداری بیدارش کنی، چون تکلیفی برش نیست، مگر اینکه خودش گفته باشه منو بیدار کن، مگر اینکه خودش گفته باشه منو بیدار کن برای نماز، ولی حق نداری انسان خوابو بیدار کنی، که انسان خواب تکلیفی برش نیست، عمل ازش منقطعه. که النوم اخول موت، خواب برادر مرگ، خواب برادر مرگ. همون جوری که بعد از مرگ عمل قطع میشه، بعد از خوابیدن هم عمل منقطع میشه. و یکی این که میفرماد و جعلنا نومکم سباتا، ما خواب شما رو انقطاع از این زمین قرار دادیم، از این بدن قرار، چون ثبات، ثبات ها به معنی چیه؟ انقطاعه، که شما منقطع میشید از این بدن، این بدن مثل میت میفته رو زمین، شما سیر میکنی در عالم خواب، میخوری، میآشامی، میبینی، صحبت میکنی، میترسی، خوشت میاد، همه اینا هست دیگه در خواب، که از این بدن قطع شدی شما. جعلنا نومکم سباتا، شما را از اینجا منقطع میکنیم از عالم ماده. حالا اون کیه تو خواب میبینه؟ منم. اون کیه میشنوه؟ منم. اون کیه عمل میکنه؟ منم. پس این من غیر از این بدنه، چون این بدن اینجا تعطیل شده، گوش نمیشنوه، چشم نمیبینه، ولی شما داری میبینی، شما داری میشنوی، پس شما غیر از این بدنت هستی. و همون جوری که تو خواب این بدن از کار افتاد، ثبات به دست داد، منقطع شدی از این بدن، ولی به حیات خودت ادامه دادی، مرگم همین جوره، این بدن میفته، اما شما جنابالی تشریف دارید، هستید، هستید که هستید، زندگی داری برای خودت اون وقت، زندگی که از اینجا درست کردی برای خودت. خب زمان چقدر گذشته؟ بله. خب و جعلنا نومکم سباتا، 45 دقیقه انشاءالله تا فردا شد. و السلام علیکم و رحمت الله.
یا خمیران دار از زیر پا بردار از جان کن.